برگزاری صدا و سیما.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان با فروش اسکناس به صرافی ها خبر داد. به گفته آقای لاهوتی، این اقدام با مجوز رسمی بانک مرکزی و برای تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی است. در چارچوب این سیاست، متقاضیان می توانند با اتکا به نرخ‌های کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند. همچنین امکان سرمایه‌گذاری مبتنی بر سپرده‌های ارزی در شبکه بانکی کشور نیز برای متقاضیان میسر است.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد آسمان ایران میزبان پروازهای عبوری و ورودی و خروجی است و فرودگاه‌ها در حال خدمات رسانی به مسافران هستند. طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه با سامانه 199 تماس بگیرند و از پرواز خود مطلع شوند.
آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه با نقض 1200 بار از سوی رژیم صهیونیستی. استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، از آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه خبر داد. ویتکاف اعلام کرد که این مرحله شامل تشکیل یک نهاد موقت فلسطینی با مدیریت تکنوکرات، آغاز خلع سلاح کامل و بازسازی غزه است. طبق برنامه اعلام شده، این نهاد شامل 15 عضو خواهد بود و ریاست آن بر عهده علی شس، معاون پیشین وزیر در تشکیلات خودگردان فلسطین است. با این حال، اجرای مرحله دوم با چالش‌های جدی روبروست. روزنامه یدیوت آهارونوت گزارش داد ارتش اسرائیل در صورتی که حماس سلاح خود را خلع نکند، عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. از زمان اجرای آتش‌بس تا کنون حدود 450 فلسطینی شهید شدند. دفتر رسانه دولت در غزه اعلام کرد که بیش از 500,000 نفر در خیابانها زندگی می کنند و رژیم اشغالگر بیش از 1200 مورد نقض توافق آتش بس را مرتکب شده است. همچنین ورود محموله های غذایی و سوخت حدود 1/4 تعهدات بوده و بحران انسانی در نوار غزه همچنان ادامه دارد.
اعتراض‌های مردمی در آمریکا در واکنش به تداوم سرکوب مأموران مهاجرتی ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا و تیراندازی مستقیم آنان به مردم ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا آمریکایی‌های شرکت کننده در اعتراض‌ها و تجمع‌های مسالمت‌آمیز ضد دولتی این کشور را هرج و مرج طلب و آشوبگران حرفه‌ای نامیده است.
انتقادها در آمریکا از معیارهای دوگانه ترامپ در مواجهه با اعتراضهای مردمی و اغتشاش‌ها. در شرایطی که سرکوب اعتراضهای مردمی به سیاستهای خشونتبار مهاجرتی ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا به ویژه در مینیاپولیس و از جمله در واکنش به قتل یک زن رهگذر با شلیک مستقیم ماموران مهاجرتی دولت ترامپ ادامه دارد، رئیس جمهور آمریکا با فاصله یک ساعت دو پیام کاملا متناقض صادر کرد. در پیام اول او در ساعت 8:40 دقیقه به وقت محلی معترضان در مینیاپولیس را که البته هیچ تخریب، قتل و جنایتی انجام ندادند، هرج و مرج طلب و آشوبگران حرفه‌ای خواند و در ساعت 9:43 دقیقه آشوبگران و تروریست‌های مسلح را در ایران میهن پرستانی خواند که قصد دارد به آنها کمک کند. روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشت ترامپ از معترضان حمایت می‌کند، البته بجز کسانی که به خود او اعتراض می‌کنند. بخشی از متن گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را در این باره میشنوید.
تصاویر تلویزیونی از تظاهرات گسترده در مینیاپولیس و تهران که به صورت دو صفحه پخش شدند، دیدگاه‌های متفاوت رئیس جمهور را درباره دموکراسی و مخالفت‌های مردمی برجسته کرده است. از نظر ترامپ، کسانی که برای حمایت از آرمانی که او طرفدار آن است به خیابان‌ها می‌آیند، قهرمانانی ستودنی هستند و کسانی که برای مخالفت با او به خیابان‌ها می‌آیند، تندروهای نامشروع.
صحبت‌های جو اسکاربرو مجری مشهور آمریکایی را می‌شنوید.
If there was a 27-year-old Iranian mother,
فرض کنید اگر مثلا یک مادر 27 ساله ایرانی به جای این زن امریکایی بود و در حالی که سعی داشت با خودروش از محله اعتراض خارج شود و یکی از نیروهای امنیتی ایران اسلحه‌اش را به سمت او نشانه می‌گرفت و از فاصله نزدیک به سر او شلیک می‌کرد، دنیا به خشم می‌آمد و دونالد ترامپ از آن به عنوان توجیهی برای حمله به ایران استفاده می‌کرد. The president of the
United States برنی سندرز، سناتور آمریکایی هم جنگ طلبی ترامپ را بر ضد ایران محکوم و اعلام کرد مداخله نظامی آمریکا در گذشته شکست خورده و دوباره شکست خواهد خورد. سخنگوی سازمان ملل نیز لفاظی‌های جنگ طلبانه ترامپ را بر ضد ایران بسیار نگران کننده دانست.
نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک نشان می‌دهد که بیشتر از نصف جامعه آمریکا مخالف مداخله نظامی و جنگ طلبی آمریکا بر ضد ایرانند. ضمن اینکه دست کم نیمی از مردم آمریکا هم با ادامه سرکوب‌های ماموران مهاجرتی ترامپ در شهرهای مختلف این کشور اعلام مخالفت کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مخالفت مردم آمریکا با تصاحب گرینلند از سوی واشنگتن. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در آمریکا فقط 17% مردم آمریکا با تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای تصاحب گرینلند حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 47% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی مخالف تلاش ترامپ برای تصاحب گرینلند بودند. این در حالی است که 35% نیز در پاسخ به این پرسش گفتند که در این باره اطمینان ندارند. بر اساس این نظرسنجی تنها 4% از شرکت کنندگان آمریکایی نیز اعلام کردند که استفاده از نیروی نظامی برای جدا کردن گرینلند از دانمارک ایده خوبی است، اما 71% گفتند که استفاده از نیروی نظامی علیه گرینلند ایده خوبی نیست.
سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای را برای جلوگیری از اشغال سرزمین اعضای ناتو ارائه کردند. بر اساس این لایحه استفاده از بودجه پنتاگون یا وزارت امور خارجه برای ایجاد محاصره، اشغال، الحاق یا هر گونه کنترل بر سرزمین مستقل کشورهای عضو ناتو بدون رضایت آنها ممنوع خواهد بود. وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که کنسولگری فرانسه در گرینلند از حدود یک ماه دیگر افتتاح خواهد شد. اقدامی که به گفته مقامات سیگنال سیاسی برای حضور بیشتر فرانسه در منطقه محسوب می شود. ترامپ در ادامه خط و نشانهایش برای اشغال گرینلند در شبکه اجتماعی خود نوشت: آمریکا برای امنیت ملی خود به این جزیره خودمختار نیازمند است و ناتو باید برای تصاحب گرینلند راه را برای واشنگتن مهیا کند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز با تاکید بر حق تصمیم‌گیری دانمارک و گرینلند گفت: گرینلند متعلق به مردمش است و تنها آنها درباره مسائل خود تصمیم می‌گیرند. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 22مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا از امروز در کویت آغاز و تیم ایران با عربستان روبرو می‌شود. هندبالیست‌های ایران در ادامه بازی خود در دوره گروهی 27 و 29 دی به ترتیب با استرالیا و ژاپن دیدار.
از ظهر امروز 22مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به میزبانی کویت رسما آغاز میشه. رقابتایی که برای تعیین تیم قهرمان قاره و همچنین مسیر صعود به مسابقات جهانی 2027. ملی پوشان ایران در گروه سختی قرار گرفتند، جایی که تیم‌های عربستان، ژاپن و استرالیا رقبای ایران در مرحله گروهی هستند. رافائل کاسیلو سرمربی تیم ملی هندبال:
سران پارتیدوس دوروس ان تو ال کمپیناتو.
قطعاً همه بازیامون توی کووید سخت خواهد بود، ولی ما بیشتر تمرکزمون روی تیم خودمونه تا روی رقیبا، تا ادامه بدیم این رونده پیشرفت تیم‌ها.
ایران از ساعت 20:30 دقیقه امشب در اولین دیدار مرحله گروهی به مسافه عربستان سعودی میره. دیداری که تا حد زیادی سرنوشت ایران رو برای صعود به مرحله بعد مشخص میکنه. سعید برخورداری، بازیکن تیم ملی هندبال:
رقابت‌های قهرمان آسیا هر باز حکم فیناله داره، باید بازی به بازی پیش بریم، همه تمرکز و فکر و ذکرمون در راز مسابقه اولمونه.
از نظر آماری هم ایران با امید زیادی مقابل عربستان قرار میگیره. حدود 10 ساله که از حریف شکست نخورده. دو بازی آخر دو تیم هم یکیش تساوی 23-23 در بازی‌های آسیای هانژو بوده و دیگری برد 30-28 در المپیک پاریس. علیرضا موسوی بازیکن تیم ملی هندبال:
فقط فکرمون بازی اول با عربستان، ان شاءالله که بتونیم این بازی نتیجه خیلی خوب بگیریم، چون بازی بعدمون با استرالیا و سوممون با ژاپن خیلی سخته. باید بازی اول یه کاری کنیم که صعودمون به مرحله بعدی رو امضا کنیم تو بازی اول.
محمد ستاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مغرب و سنگال جواز حضور در فینال رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا رو کسب کردند. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات تیم سنگال با گل دیرهنگام سادیو مانه 1-0 تیم مصر رو از پیش رو برداشت و فینالیست شد. مغرب میزبان بازی‌ها هم پس از تساوی بدون گل برابر نیجریه در ضربات پنالتی 4-2 پیروز و راهی دیدار پایانی شد. مغرب که در پی نخستین قهرمانی قاره‌ای خود پس از 50 سال است، یک شنبه در دیدار نهایی به مصاف تیم سنگال قهرمان سال 2021 این رقابت‌ها خواهد رفت. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا با برد تیم‌های اینتر، آرسنال و بایر مونیخ پیگیری شد و رئال مادرید اولین باخت با سرمربی جدید را متحمل شد. در ادامه هفته 17 بوندسلیگا آلمان بایر مونیخ 3-1 میزبانش کلن رو شکست داد و در صدر جدول 47 امتیازی شد. وولفسبورگ 2-1 از صدر سان پائولی گذشت. هوفنهایم 5-1 موشنگلادباخ رو در هم کوبید و لایپزیگ با 2 گل فرایبورگ رو از پیش رو برداشت. در ایتالیا و در دیدارهای به جای مانده از هفته 16 تیم صدر جدولی اینتر با 1 گل لچرو برد و 46 امتیازی شد و ناپولی تیم سوم جدول برابر پارما به تساوی بدون گل رسید. امشب هم کومو با میلان و ورونا با بولونیا دیدار میکنند. در دوره کشم نهایی جام حذفی اسپانیا رئال مادرید در اولین بازی خود با هدایت آلوارو آربلوا با قبول باخت 3-2 مقابل تیم دسته دومی آلباسته حذف شد. در دیگر دیدارها نیز آلاوس 2-0 رایو وایکانو را شکست داد و بتیس 2-1 از صد الچه گذشت. و بالاخره اینکه در انگلیس و در بازی رفت دور نیمه نهایی جام اتحادیه آرسنال در ورزشگاه استنفورد بریچ لندن 3-2 چلسی رو شکست داد و قدم اول رو محکم برداشت. بازی برگشت دو تیم 14 بهمن در ورزشگاه امارات برگزار می شود. این بود چند خبر ورزشی.
اما قبل از اینکه بریم سراغ ارتباط با سازمان هواشناسی، گزارشی بشنوید از بارش برف و باران که حال و هوای تازه‌ای به برخی مناطق کشور بخشیده. مردم در گفتگو با همکاران ما ضمن شکرگزاری این نعمت الهی از هموطنان خواستند همچنان به مدیریت مصرف آب ادامه دهند.
برای شکر امسال بارندگی خوبی توی استان داشتیم، هوای با تراوتیه و حس خوبی میده به آدم.
امروز هم اومدم برای پیاده روی، خیلی هم هوای لطیف بارانیه.
هوا امروز بارونیه و بارون میباره. من خیلی خوشحالم و امروز با دوستام مدرسه رفتیم و یه روز به یاد موندنیه.
چتر به دست قدم زدن در زیر بارون چه حس حالی داره؟
خیلی حس حال جالب، بسیار عالی، بسیار عالی. از این بهتر چه چیزی هست؟ نعمت الهی داره وارد میشه رو سر زمین و زمین مرده را زنده میکنه.
دیشب تو منطقه ما برف خوبی وارد، خدا رو شکر میکنیم. مشکل کمابی ما ان شاءالله رفع میشه.
به لطف خدا دیشب منطقه ما برفگیر بوده، برف اومده. جلال عظمت شکر.
از مردم میخوام که توی مصرف آب مدیریت کنن و کمی صرفه جویی کنن که مردم میخوام مشکل خوشسالی کشور ما هم حل بشه.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور رگبار باران، وزش باد، رعد و برق همراه با کاهش دما پیش بینی کرده است. این سازمان در این مدت برای برخی استان‌های کشور هشدار نارنجی صادر کرده است. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
با نام و یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که طی چند روز گذشته بیشترین میزان بارش‌ها از ایستگاه مریوان بوده که 107 میلیمتر گزارش بارش باران رو داشته. در پیرانشهر 93 میلیمتر، در سلین واقع در استان کردستان 72 میلیمتر، سرواباد 66 میلیمتر و سردشت هم 65 میلیمتر که بیشترین میزان بارش ها از آن بخش های غربی کشورمون بوده. اما امروز هم اگه بخوایم در مورد بارش ها بگیم، به جز جنوب و جنوب شرق که در سایر مناطق کشور ما بارندگی و کاهش دما رو داریم، بارش ها شدتش در استان های ساخنی خزر و شمال شرق کشورمون هست که در حد هشدار نارنجیه. این وضعیت برای فردا جمعه در سواحل دریای خزر، شمال شرق و شرق و همینطور دامنه و ارتفاعات البرز ادامه داره. به تدریج دیگه از اواخر وقت روز جمعه این سامانه بارش از کشورمون خارج میشه. روز شنبه هم دیگه در بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. از اواخر وقت روز شنبه سامانه بارش بعدی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. بارش ها در شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر آغاز میشه. گستره این بارش ها برای روز یکشنبه در نیمه غربی، سواحل غربی و مرکزی دریای خزر دامنه و ارتفاعات زاگرس رو در بر میگیره. اما نکته بعدی اینه که امروز میتونم بگم در جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق و بخشی از مرکز کشورمون وزش بادهای شدید تا هم با گرد و خاک رو داریم. و نکته بعدی اینه که دیگه نفوذ توده هوای سرد رو به کشورمون داریم. میتونم بگم دیگه از امروز تا روز دوشنبه هفته آتی ماندگاری هوای سرد رو در کشور داریم. میانگین بین 7 تا 12 درجه ما کاهش دما رو خواهیم داشت. ضمن اینکه خب برای تهران هم دیگه فکر میکنم دیگه حالا یه بارش‌های پراکنده امروز داشته، اما دیگه از بعد از ظهر و اوایل شب کاهش ابر رو برای تهران داریم، ولی امشب وزش باد به نسبت شدید رو برای تهران داریم که هوا رو بهتر و مطلوب‌تر می‌کنه. من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:34 دقیقه است. عصر پنجشنبه شما بخیر و خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کن هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
دشمنان ما فکر میکردن که نسل شهید همت ها، شهید باکری ها، شهید شوشتری ها، شهید کاظمی ها، شهید دستوارا ها، شهید رستگار ها، شهید باقری ها، فکر کردن نسل این ها تموم شده. خیر، امروز باز گرفتار همون محاسبه غلط و برداشت غلط خودشون هستن. اینکه خدا دشمنان ما رو از احمق ها آفریده، امروز اینها دیدن که فرزندان این بزرگ مردان تاریخ هرگز پا به عقب نگذاشتند. در تهران و در سراسر کشور فرزندان مکتب شهدا، مکتب شهید سلیمانی در گمنامی کامل به میدان آمدند و ایستادند و مدافع ایران شدند، با تمام وجودشون مأموریت آرامسازی رو به عهده گرفتند و با دقت و محکم این جنایتکاران تروریستی رو باهشون برخورد کردند. و واقعا من اینجا بگم که چقدر مظلومانه این بچه های پلیس و بسیج و سپاه ایستادن.
روزی که پروانه شدی، امیر خانی جوانی از زنجان نمونه از شجاعت، ایمان و تعهد بود. او در روستای احمد آباد رشد کرد و از همان کودکی با ارزش‌هایی مثل صداقت، ایثار و مسئولیت پذیری پرورش یافت. خانواده‌اش با عشق به دین و وطن مسیر او را شکل دادند و باعث شدند از نوجوانی علاقه‌مند به خدمت به مردم و کمک به دیگران باشد. امیر نه تنها در خانواده و میان دوستانش محبوب بود، بلکه در پایگاه بسیج و فعالیت‌های اجتماعی همیشه پیشگام بود. او در سپاه پاسداران فعالیت داشته و با تمام توان برای امنیت و آرامش مردم تلاش می کرده. دوستان و همرزمانش از او با تعابیری مانند دلاور، آرام، با اخلاق و پر انرژی یاد می کنند. کسی که حتی در سخت‌ترین شرایط لبخند و امید را فراموش نمی کرد و دل دیگران را آرام می کرد. خدمات او محدود به وظایف رسمی نبود. امیر خانی همیشه برای نسل آینده اهمیت قائل بود و مسیر مقاومت و خدمت به مردم را نه فقط برای خود، بلکه برای آیندگان نیز دنبال می کرد. این ویژگی ها او را به الگویی برای جوانان و همرزمانش تبدیل کرده بود و سرانجام در 24 خرداد 1404 بر اثر حمله هوایی دشمن، امیر خانی جان خود را فدای امنیت مردم کرد و به مقام والای شهادت نائل آمد.
رفیق شهید، رفیق شهیدم، شکست رسیدم، من از وحشت روزگارم به آغوش تو پرکشیدم. رفیق شهیدم.
شهادت او پایان زندگی نبود، بلکه آغاز ماندگاری نام و یادش در دل مردم و نسل‌های آینده شد. امیر خانی با شجاعت و عشق به ارزش‌ها نشان داد که یک زندگی کوتاه هم می‌تواند الهام بخش و جاودانه باشد. نام و یادش گرامی و راهش پر ره رو باده.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران،
دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز
ایران را بشنویم.
شرکت خبرنگار
خوشی شدن یک شهروند عادی به دست میاد، اونها رو از موفقیت های بین‌المللی عقب گذاشته.
شما اگر روایت نکنید دشمن روید.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون به کشور خودتون به انقلابتون.
آن سوی روایت. سلام، شما شنونده ی آن سوی روایت از رادیو ایران هستید. ما اینجاییم تا به سوالات یا به شبهات احتمالی شما در حوزه رسانه پاسخ بدیم. پس سوالاتتون رو به 30900 پیامک کنید. در روزهای گذشته برخی با رفتارهای فراقانونی خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند فراهم کردند تا این رسانه‌ها برای رسیدن به اهدافشون از این فرصت علیه نظام اسلامی استفاده کنند. اما در شرایط حساس این چنینی، پرسش عده‌ای از هموطنانمون اینه که چه خبری رو باور کنیم و اساساً دروغ رو از راست چطور تشخیص بدیم؟ آقای امامی، کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه، امروز هم به این سوال شما اینطور پاسخ دادن. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما و همچنین مخاطبان خوب برنامه آن سوی روایت. بله، خب ببینید، به هر حال سوال خیلی ها هست که من در این شرایط حساس چطور بتوانن تشخیص بدن و چطور بتوانن نسبت به باور اتفاقات و اخبار رسانه های مختلف، چه داخلی چه خارجی و چه رسانه‌های معاند، آیا بپذیرن یا آیا نپذیرن. خب ما باید سریعا بریم سراغ تکنیک‌هایی که رسانه‌های معاند دارن به کار می‌برن. یکی از تکنیک‌هایی که رسانه‌های معاند در باورپذیری مردم نسبت به اخبار و اطلاعات دارن به کار می‌برن، وابستگی شناختی هست. یعنی مردم و مخاطبان رو به نوعی به یک تحول شناختی و به یک وابستگی نسبت به هر آنچه که خودشون میگویند هدایت میکنن. حالا با چه تکنیک های زیر مجموعه این؟ تکنیکی مثل واقع نمایی یا واقعیت سازی و در مقابل اون واقعیت سوزی. من مثال بزنم به حضور شما. اونها رسانه‌های معاند اون در اون طرف اعلام میکنن که حکومت ایران به دنبال افرادی هست که حالا چه کشته میشوند، چه توسط ماموران خودشون کشته میشوند، در حقیقت به دنبال این هست که بگوید اینها رو ما نکشتیم و مزدوران و منافقان آمدن اینها رو کشتن. خب اینا میان یک واقعیت سازی میکنن، میگن اصلا همچین چیزی نیست، منافقان و مزدوران اصلا حضور ندارن تو این جمعیت ها، فقط و فقط مردم و جوانان مظلوم هستن که توسط سیستم امنیتی خود کشور دارن کشته میشن. خب مخاطب اگر حقیقتا آگاه نباشه، حقیقتا علم صحیح نداشته باشه، باور میکنه اون رو. حالا در مقابل کشور ما و رسانه ما میاد مصداقی نشون هم میدهد که عوامل و مزدوران آمدند و با اسلحه و با اسلحه جنگی به سر مردم ریختن و مردم مظلوم ما رو کشتن، این رو نشون میده رسانه ما، یعنی در حقیقت داره دروغ اونها رو برملا میکنه. اونها میاد چیکار میکنن؟ همینه، برملا کردن دروغ اونها رو که در رسانه های ما پخش میشود رو میان با تکنیک واقعیت سوزی حالا باهاش میگن ببینید بلا فاصله برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن آمدن گفتن که این اتفاق افتاده، اینم تصویر میشه. باز مخاطب ما متاسفانه اینجا دچار همون سوء تعبیرها میشود، دچار همون